Olha que feio. Müslü çağırıyoruz, ben de demedim.
حالا ببینیم بعد ببینیم میتونیم جواب بدیم با اینا حالا همین حالا ببینیم حالا چش هنوز ما نظر ندادیم دیگه گفتیم بررسی میکنیم چش 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 حالا خدا کردیم تا ببینیم نه اصل نوار نیست اصلا من برنامه هم اینه که انشاءالله هشتم اینجا باشم فقط ببینم این محوطه تعطیل هشتم الو سلام آقا ببخشید این برنامه چیز چی شد فردا شب آها به سلامت رو بیاری بسیار بسیار من آقای فلاح زاده هم ظاهرا یک و نیم تشریف می‌برن جلسه رو آقای نبا آره دیگه شما آره اب نداره ولی شما در خدمت شما هستم خداحافظ آقا ما فرد و شب دیگه ظاهرا شاید مصلحت در همین باشه چون ما فرد و شب و برامون آخرین جلسه شورای گسترش رو دوشنبه گذاشتن من البته میتونم با اونا هماهنگم که بیام یه مثلا 10 دقیقه به 7 درس شروع کنم تا به قدر 7.5 درس بدم یعنی اون 40 دقیقه 35 دقیقه درس رو میتونم درس بدم اما اگر اینطوری باشه و ما بخوایم دوستان اونطوری به زحمت بندازیم دیگه ظاهرا شاید صلاح نباشه ما امشب بحث فقهمون رو آخرین جلسه شو امشب برگزار بکنیم به فضل پروردگار و ولی مسئله درس اصول رو به نظرم اگر اجازه بدید ما تا چهارشنبه صبح حالا چهارشنبه رو نمیدونم من سه شنبه شب چون وضعیت خاصی هست که صلاح نمیبینم حالا با این وضعیت و تردد و دوستان از مسیرهای دور بیان و اینا صلاح نیست حالا ببینیم ولی درس اصول رو به فضل الهی فردا و پس فردا بنا داریم برای این که برقرار باشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله جان اونم بررسیش میکنم من بذارید من یه دو جا سوال بکنم ببینید ما یه درسای سنگین رسمی حوزه داریم اون درسای استای مکارم استای سبحانی مثلا اینطوری اون درسا هم بررسی هایی که میشه با ظرفیت خیلی پایین شکل میگیره من یه نگرانی دارم من خودم هشتم اینجا برنامه دارم خب یعنی برنامه ریزی کردم بازدید چند تا از مدارس را در عراق و تهران و سمنان داشته باشم چون اعلام کردیم به آقایون که هشتم درس باشه برنامه‌ام اینه که هیچ مشکلی ندارم صبح رو درس رو بدم
یه بازدیدی از استانهای نزدیکمون انجام بدم، بعد از ظهرم برای درس بیام، جهت خودم هیچ مشکل ندارم، اما چون برنامه ریزی کردم تا شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه رو من برنامه ندارم، قومم هستم و برنامه هم اینطوریه. منتها میخوام سوالی بکنم، بگم یک استفساری بکنن. الان بعضی دیگه از درسای رد دوم قوم، نه درسای در واقع رد اولی که بزرگان و مراجع از این مشن حوزه برگزار میکنن، میخوام ببینم وضع اون درسا چطوره، نه اینکه دوستان بلند شن بعضی ها بنده های خدا با زحمت مشقت بیان بعد دیگه یه حالت دیگه میرسن با همین ظرفیت و اینطور مواجه بشیم، چون چهار روز درسیه، یعنی برنامه ما اونجا که اعلام کردیم برنامه چهار روز درسیه، شنبه تا سه شنبه است، دارن چهار شنبه چیز دوازده هم و چهار شنبه و پنج شنبه، آره، یعنی اون سه روز ما تعطیلی رسمی داریم. اینو من تا روز انشاءالله به فضل پروردگار، تا روز دوشنبه، تا روز سه شنبه صبح که ما خدمتون هستیم اعلام میکنم، هم خدمت شما. بله. نه من از جهت خودم چون قوم برنامه ریزی کردم و هستم و برنامه اینطوریه، اوائل رو به خاطر ایام فاطمیه برنامه دارم در منطقه خودمون، چند تا برنامه دارم و جهت ایام فاطمیه اونجا توفیق خدمتگذاری دارم، اما دیگه مثلا ششم هفتم که دیگه برنامه ایام فاطمیه هم جمع میشه من برمیگردم قوم، یعنی برنامه هم اینطوریه. منتها حالا عرض میکنم اینو اجازه بدید من با آقای عاشق احمد یه چند نفر دیگه از دوستان رو هم سوال بکنیم، مثلا آقای شبنده‌دار درسشون چطور آجا؟ همین چهار نفر جان؟ به نظرم بعضی از آره ما بالاخره ببینید یه در واقع چون درسای حوزه، درسای بزرگان حوزه به جهت اینکه ما سمبول تعطیلی نباشه خوبه، مدارس رو هم البته ابلاغ کردیم که از هشتم برقرار باشه سطح یک، و سطح یک یعنی اساتید آجا، یعنی ما جهت طلاب که نگاه میکنیم یه حیث اساتید هم داره که ما خواستیم سطح یک برقرار باشه، اینو من انشالله اعلام میکنم خدمت دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض شد که ببینید ما اشکالات محقق آخوند خراسانی و سید یزدی رو بررسی کردیم با توضیحاتی که مرحومای مروج ارائه کردن، به بعضی از توضیحات ایشون هم اشکال گرفتیم، خودمون می‌خواستیم یه توضیح بدیم برای حل مسئله، ولی من به نظرم رسید اجازه بدید فرمایش محقق اصفهانی رو هم امشب کامل کنیم، بعد این جنبندی رو اگر برسم انشاءالله امشب انجام بدم که دیگه تحقیق عبارت شیخ تو این جهت تمام بشه، در واقع ما بتونیم مبانی کلی را بعداً بررسی بکنیم بعد از تعطیلات به فضل پروردگار. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، این نکته را هم قبلش عرض کنم، فرمایش محقق اصفهانی را هم که در بیان وجه استحاله در عبارت شیخ بیان شده را میخوایم بررسی کنیم، عملاً با بررسی این فرمایش تمام وجوهی رو که محقق خویی اشاره کردن بعدش هم عرض میکنم همه دیگه همین آسانه، چیزی بیشتر از اینا نیست. محقق اصفهانی بیان فرمودن که وجه استحاله در عبارات شیخ دو جهت میشه درش احتمال داد، که شاید از این جهت که ایشون انصافاً دو حیث بحث رو بررسی کردن جزء جامع ترین عباراتی باشه که وجه استحاله در عبارت شیخ بررسی فرمان سلام علیکم. یه وجه استحاله در عبارت شیخ را احتمال دادن که منشأ استحاله در عبارت شیخ اون تزایف باشه، چون عبارت شیخ این بود که ما نمیتونیم بگیم طرفین حق چون سلطنت فعلیست در یه شخص جمع بشن، اگر کسی بخواد حق را و حق خیار را و حق شفعه را خلاصه طرف معاوضه در بیع قرار بده، حالا سمن باشه یا مبی فرق نمیکنه با عبارت ما، در عبارت شیخ سمن قرار بگیره، مستلزم اینه که طرفین حق که سلطنت فعلی است در یک جا جمع بشه. محقق اصفهانی احتمال دادن که منشأ استحاله‌ای که جناب شیخ بیان فرموده برگرده به تزایف. بالاخره سلطنت یک مسلطی میخواد و یک مسلطون علیهی میخواد و اینها متضاعفن. متضاعفین تقابل اضافه دارن با هم، متقابلین لا یجتمعانن در شیء واحد از جهت واحد با شرایط وحدتی که در باب تقابل گفته شد. نمیشه فرض کرد که یک کسی از جهت واحد هم اب هم ابنه، نمیشه. رو فرد، هر دو رو فرد. بله، در انتقا در واقع فروختن حق خیار به من علیه الحق معناش اینه که طرفین حق که سلطنت در یه جا جمع بشن در یه فرد، و اون فرد هم سلطان باشه هم مسلطان علیه. ایشون گفته تضایفه. تضایف هم عرض کردیم باب تقابل اضافه است. تقابل اضافه هم بالاخره اضافه از متقابلینه و اجتماعشون در طرف در فرد واحد از با رایت جهات وحدت استحاله داره. ایشون میفرماد یه احتمال اینه تو عبارت شعر، منتها خب این احتمال درست نیست. یعنی ما نمیتونیم، ایشون میخوام بفرمون ما نمیتونیم به این وجه استحاله ملتزم بشیم. چرا؟ چون در جای خودش ثابت شده که صرف اضافه سبب نمیشه که متضاعفه در یه جا جمع نشن. ایشون میفرمون میگن ببینید مثلا شما دارید چند جور متضاعف ما به شما نشون بدیم، بعد نشون بدیم که بعضی از متضاعفین در یه جا جمع میشن، بعضی از متضاعفین در یه جا جمع نمیشن. اب و اب در یه جا جمع نمیشن، علت و معلول از جهت واحده در یه جا جمع نمیشن. یه شی نمیتونه نسبت به شی واحد هم علت باشه هم معلول باشه، نمیشه. اب نداره علت یه شی باشه معلول شی دیگری باشه، اب یک نفر باشه ابن نفر دیگه باشه، اشکالی نداره، جهت متعدده. اما اب و اب، علت و معلول، تقدم و تأخر، یه شی نمیتونه نسبت به شی واحد هم تقدم داشته باشه هم تأخر داشته باشه، میتونه نسبت به یه شی متقدم باشه نسبت به یه شی دیگری متأخر باشه. ایشون میفرماد پس ببینید متضاعفین اینجور متضاعف ها استحاله اجتماع دارن در شیء واحد، در فرد واحد، از جهت واحد. اما گاهی وقتا میبینید یه شیء هم عالم هم معلوم. آخوند ملا صدر ثابت کرده عالمیت و معلومیت یه جا جمع میشن. یه شیء هم مرید هم مراده، هیچ اشکالی نداره. علم و عالم و معلوم، مرید و مراد و اراده یه جا جمع میشن. حب و محب و محبوب یه جا جمع میشن. هیچ مشکلی نداریم که یه شیعی هم مصداق محبوب باشه هم مصداق محب باشه، هیچ اشکالی نداریم. بنابراین اگر ما دو جور متضاعف داریم، حیثیت استحاله اجتماع به صرف تضایف بر نمیگرده. ایشون میگن حیثیت استحاله اجتماع در متضاعفین بر میگرده به جایی که اینا دو وجود باشن الزامن. اگر دو وجود باشن الزاماً، اون موقع استحاله داره اجتماع دو وجود در شیء واحد از جهت واحده، چون فرض بر اینه که طبعشون اقتضا کرده تعدد و تغایر وجودی را، مثل علت و معلول، مثل تقدم و تأخر. ایشون میگه اگر متضاعفین دو وجود باشن، همین تعدد و اثنینیت وجودی اقتضا میکنه که اینا یه جا جمع نشن. اما اگر نه، متضاعفین تو طبعشون اقتضا نکرد دو وجود بودن را، دلیلی نداره که ما بگیم جمع دو تا عنوان متضاعف در یه جا استحاله داره. بعد خودشون میگن حالا ببینیم سلطنت از کدوم نوعه. آیا سلطنت که شما عنوان مسلط و مسلطون علیه رو دارید، مثل علت و معلوله که طبعش اقتضا میکنه تغایر وجودی را، یا مثل علم و خلاصه عالم و معلومه که طبعش اقتضا نداره تعدد وجودی را، و در فلسفه در جای خودش در بحث اتحاد علم و عالم و معلوم ثابت میشه که یه شیء واحد هم عالم هم معلوم هم علم. ایشون میفرماد وقتی ما نگاه میکنیم به حیثیت تکوینی مسئله، ببینیم تو حیثیت تکوینی مسئله طبعش اقتضای تعدد وجود نداره. لذا چرا؟ میگه چرا؟ میگه بخاطر اینکه سلطنت یعنی یه چیزی تابع چیز دیگری باشه، اب نداره یه واقعیتی درش عنوان مسلطون علی و مسلط با هم صفت کنه، مثل سلطنت نفس بر خودش. میگه شما ببینید وقتی نفس بر خودش تو تکوین داریم بحث میکنیم سلطنت داره، هیچ اشکالی نداره، عیبی نداره که بگیم نفس بر خودش مسلطه، همطور که عیب نداره بگیم نفس عالم و معلومه. لذا ایشون میفرماد از جهت فنی وقتی ما نگاه میکنیم تو طبع واقعیت سلطنت تغایر وجودی نخواهیم. بله تو بعضی از سلطنت ها مثل بعضی از علم ها تعدد و تغایر وجودی هست، نفی نمیکنیم اینو، ولی طبیعتش تعدد و تغایر وجودی نداره. اگر نداره طبیعتش، حالا نقل دیگه، اگر نداره طبیعتش لذا چه اشکال داره که ما بگیم در سلطنت ما دو تا عنوان رو تو یه جا داریم، هیچ اشکالی هم نداره. مثل عنوان قاهریت و مقهوریت چه اشکال داره، مثل عنوان عالم و معلومه چه اشکال داره. ایشون میگه اگر این طوری باشه که به نظر میرسه از جهت تکوینی این طوره، ما نباید استبعاد کنیم که عنوان سلطان و مسلط علی یه جا جمع شن، تکوینا مشکلی نداره. و اگر در بعضی از موارد خارجی تعدد و تغایر وجود داره، عرض کردم مثل تعدد و تغایر است که بین عالم و معلوم تو خیلی از مصادیقش هست، اما تو مثلا مصداق علم مجرد به ذات خودش هیچ مشکلی نداریم، یه واقعیت هم عالم هم معلوم. لذا ایشون میفرماد اگر منشأ استحاله اجتماع این دوتا عنوان تزایفه، که این نمیتونه منشأ باشه چون نفس تزایف چنین منشئیتی نداره. بعدم میفرمان مضاف به این که حالا اگه فرضم کردیم کنه یه تنزلی هم میکنن تکوینن این سلطنت و اینکه خلاصه یه چیزی تابع چیز دیگه باشه، که من الان تعبیر به یه چیز تابع چیز دیگه رو میکنم که از توش تعدد وجودی هم در میاد، اگه فرض کردیم یه چنین چیزی لازمه در سلطنت تکوینی، یه چنین تعدد و تغایر وجودی لازمه، که اون موقع به جهت این تعدد و تغایر وجودی یه از نوع متضایفایی باشه که جمعشون تو شیء واحد و مصداق واحد امکان نداشته باشه، تو اعتباریش چه اشکال داره؟ چه اشکال داره در اعتباریش ما بگیم تکوینیش محاله؟ اما خب اینجا که تکوین نیست، اینجا شما دارید اعتبار میکنید سلطنت را. اعتبار سلطنت با تکوین فرق داره، که شما هم حرفی رو که در باب تکوین از باب تعدد و تغایر وجودی میزنید تو مفهوم اعتباری هم پیاده کنید. ببینید چه مشکلی داره. بعد خودشون میگن، میگن بله بله اگر ما رفتیم تو عالم اعتبار، اون موقع تو عالم اعتبار یه مشکل ممکنه داشته باشه، و اون مشکل مشکل صحت اعتباره. صحت اعتبار متوقف به اثری است که بر این اعتبار بارشه. ایشون میفرمان ببینید اگر ما رفتیم تو عالم اعتبار به اعتبار رو با اثر خواستیم درست کنیم، اون موقع یه گرفتاری داره. با اون گرفتاری اینه که چطور جناب شیخ اعتبار ملکیت را در بیع دین قبول کردن، در این حالی که مالک و مملوک مثل سلطان و مسلطان علیه هم. اگه تکوینی ببینیشون و قبول بکنی عدم تعدد وجودی را استحاله اجتماع نداره، اگه تکوینی ببینیشون و اصرار بکنی به اینکه حتما تعدد وجودی دارن، خب میشن از اون متضاعف هایی که بفرمایی نمیشه جمعشن. اگر اعتباری دیدیشون خیلی خوب، تو اعتباریشون قائل شده به این مسئله، گفتیم میشه در بیع دین به مدیون اعتبار مالکیت انسان لمافی ذمتهی رو داشته باشه، اما این اعتبار اعتبار مالکیت آنماست به خاطر اثر سقوط. ایشون میگه خواه همینم تو حق بگه ایشون، چه مشکلی داریم که این حرف تو حق تو ملک میگیم اما تو حق نمیگیم؟ ببینید با این مقدمات ها که مالک و مملوک متضاعفه، تکوینشون این سلطان و مسلطان علیه، اعتبارشون هم این اعتبار اوند. بعد ایشون میگه بله، یک کسی ممکنه به شیخ اشکال کنه که اصلا نمیشه اونجا اعتبار کرد حتی تو ملک. چرا؟ چون اگر اعتبار به واسطه سقوط، سقوط نمیتونه مصحح اعتبار باشه، چون ما یلزم من وجودهی عدمه در عالم اعتبار پیش میاد. یعنی شما میاید ملکیتی رو اعتبار میکنید که مستلزم دلیل اعتبارتون سقوطشه، از اول اعتبارش نکنید. شما میگید انسان، من برای انسان نسبت به ذمه‌اش مالکیت آنما اعتبار میکنم که اون مالکیت ساقط شه. چرا این کارو میکنی؟ یه چیزی دیگه اعتبار کن. اگر میخوای با سقوط اعتبار رو درست کنی، یعنی سقوط اون معتبر بشه اثر اعتبار، این که معنا نداره. ایشون میگه اگر کسی ایطور اشکال کنه، حرفی نیست، تو ملکم همین اشکاله بگید. لذا ماحصل فرمایش محقق اصفهانی میشه که تکوینشو که نگاه کنید، سلطان سلطنت این ملکیت تکوینن و حقیقتن، اعتبارش هم که نگاه کنید اعتبار این همه. اگر با اون اثر سقوط تونستید اعتبار کنید در ملکیت، ملکیت آنما را در سلطنت آنما را هم اعتبار کنید. اگر نتونستید اعتبار کنید، خب هیچ جا اعتبار نکنید، نه در ملکیت چه چنین اعتباری رو ملتزم بشید، نه در سلطنت چه چنین اعتباری رو ملتزم بشید. این تقریبا ماحصل فرمایش محقق اصفهانیه که سرجمعش ببینید خیلی مرتب هم هست، یعنی حسی تکوین رو دیده، حسی اعتبار هم دیده اینطور. حالا اینجا یه نکته رو در نظر بگیرید، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، شما نگاه بکنید این کتاب خلاصه تقریر بیع ایشون رو، سرجمع حرفاش همین هست که ما دو سه جلسه است داریم از زبان آخوند و محقق سید صاحب عربه و خلاصه محقق اصفهانی داریم میگیم، که اولا ایشون گفته که اخص، یه اشکال اخصیت کرد، بعد گفته که منشه استحاله، اگه تضایف، تضایف منشه استحاله نیست، همین فرمایشات محقق اصفهانی داره، بلکه در علت و معلول به جهت تغایر وجودی عیناً همین فرمایشات رو بیان فرموده. بعدم فرموده که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، بعد گفته اگر ما ملکیه، اگر حدوثاً یه چیزی درسته بقاءاً هم باید درست باشه، اگر حدوثاً درست نیست اون در ملکیت آنم ما، خب پس ما نمیتونیم بگیم حدوثاً درسته بقاءاً ساقطه، این تعبیر اینطوری دارن ایشون. خلاصه ببینید سرجمع فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه همین آسا. فقط یه نکته اضافه میکنن، میگن بله ما ملکیت آنما را در ملکیت عمودین چاره ای نداریم بگیم، چون دلیل در واقع صحت شرائشون رو قبول کرده که شما بخریشون بعدم آزاد بشن از ملک تو، علیه تو. ایشون تعبیرشون اینه، میگه اونجا ما مجبوریم، خلاصه به خاطر اینکه دلیل میگه صحت شراء انسان از باب از برای مادرش یا پدرش عهد عمودینش درسته و بعدم منعتق میشن علیه خلاصه خریدارشون، مشتریشون. خب این دیگه دلیله، اما اینجا که ما چنین دلیلی نداریم. لذا من با این توضیحاتی که عرض کردم، فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تو مجموع این فضا معلوم شد که دیگه بیرون از حواشی مکاسب ایشون فرمایش جدیدی نداره. این معصله برای آقای مرمز هم گفته ظاهر ورود اشکالین محقق اصفهانی بر متنه، یعنی پذیرفته هم اشکال محقق اصفهانی را بر متن از جهت تکوین و اعتبار، هم دیشب اشکال محقق خراسانی را که بالاخره سلطنت در هر دوتا هست و اینا ملک و فلان به وزان واحدند و اینجور حرف ها. لذا این محصل فرمایش ایناست. در مورد مرمای مروج دیشب عرض کردم که بعضی توضیحاتش رو واقعا ما نفهمیدیم و اشکالاتش رو گفتم. در مورد محقق خویی قبل از اینکه بیان محقق اصفهانی و آخوند رو ما خودمون بررسی کنیم، دوستا نکته عرض کنم. اولا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این فرمایششون با مبناشون جور در نمیاد، یعنی نمیتونن از فرمایش محقق اصفهانی اینطور استفاده کنن. چرا؟ چون یادتون هست محقق خویی نسبت به ذمه یه حرف تکوینی میزن، نه یه حرف اعتباری. خب دقت کنید، ما اونجا بحث کردیم با ایشون، چون تعبیرش نسبت به ذمه یه حالتی بود که از نوع ملکیت بفرمایید تکوینیه. اگر ابواب ملکیت تکوینیه نه اعتبار، اینجا دیگه نباید حرفای محقق اصفهانی رو که قشنگ خیلی منظم، محقق اصفهانی منظم اومده گفته سلطنت تکوینیش اینطوره، ملکیت هم تکوینیش اینطوره، قشنگ بردتش تو تکوین، گفته اگه تکوینشون صرف تضایف مانعه، خب در هر دو مانعه، اگه تعدد وجودی تو هست تو هر دو هست. اگر اعتباره که اینجا ایشون میفرماد اعتباره، نمیشه تو اعتبار یکی رو درش اعتبار رو درست دونست یکی رو نادرست، اولا. ثانیا نمیشه تو اعتبار به واسطه اثر سقوط اعتبار رو تصحیح کرد. این فرمایشات محقق اصفهانی تو فضایی است که قشنگ شما خطکشی کنید بگید سلطنت تکوینش، ملکیت تکوینش، ملکیت اعتبارش، سلطنت اعتبارش، بعد بگیم مصحح اعتبار سقوط است یا چه یا چه یا چه. این فرمایشات منظمه. محقق خویی نسبت به ذمه، اگر یادتون باشه ما مفصل خوندیم عبارت انسان، یه مسئله تکوین مطرح کرد. در تکوین که ایشون مطرح میکرد، خود دیگه حالا اجازه بده عموده حرف بعدیه. در ذمه ایشون قشنگ بردش تو عالم تکوین. خب اگر کسی اینا میبره تو عالم تکوین، دیگه چطوری میخواد این بحث سقوط و اعتبار و اثر و این حرفا رو پیاده کنی؟ باید تکلیف معلوم بشه. بعدم ان شاء الله میگیم سلطنت هم که میخواد بیاد، بازم تکلیفش تو سلطنت، یعنی سلطنت انسان بر خودش، باز باید همین بحث مطرح بشه، این ملکیت که باید سوال کنیم از محضر شریف ایشون که آقا بالاخره تکوینیه، اعتباریه، شما با کدوم چارچوب دارید اینجا بحث میکنید؟ نمیشه ایشون دوباره اون مطلب چیز رو بیاره اینجا تحلیل بده. این اول از آن. ثانیه، آره بگذاریم از این اشکال، اگر ما رفتیم و گفتیم اعتبار در واقع سقوط نمیتونه مصحح اعتبار باشه و نمیشه یه چیزی را اعتبار کرد که ساقط شه، خب این تو عمودین هم پیش میاد. این که نمیشه ما بگیم آقا چون الان داری بحث اقلائی میکنیم، ما که نمیتونیم بگیم آقا ما اونجا مجبوریم به خاطری که دلیل دلالت میکنه که انسان مالک عمودینش شده و اونا آزاد شدن، ملکیت آن ما را تصویر میکنیم. تصویر میکنیم یعنی چی؟ اعتباری تصویر میکنیم به خاطر سقوط؟ اوکی، نمیشه اینطوری. لذا این یه مقداری مشکل پیدا میکنه. نمیشه با این ادبیات سیر کرد. اگر شما فرمایش محقق اصفهانی را قبول داری که این اعتبار به خاطر سقوط یا در هر دو هست، که شیخ چون یکی را قبول کرده باید دیگری را هم قبول کنه، یا در هیچ کدوم نیست به خاطر اینکه بفرمایید لغوه، اگر اینطور شد اون موقع شما مجبورید اونجا در اونجا اسقاط را هم بپذیرید از صاحب جواره، مجبورید اون موقع اینطوری حرف بزنید، یعنی اون موقع مجبورید بگید که صحت بی مستلزم انتقال ملکی نیست. نه اصلا یعنی معناش اینه، چاره ای ندارید. اگر گفتید یه چنین سازمانی را قبول کردید اون موقع باید این هم. ولی آقای خویی خیلی قشنگ از شیخ پذیرفته که بی دو تا انتقال ملکی میخواد، انتقالین به تعبیر خود ایشون، همین ظاهر مکاسب خیلی قشنگ ایشون پذیرفته. منظور من اینه که بالاخره این مجموع فرمایش محقق خویی این انسجام را ما آدم ازش نمیفهمه. اگه این دور باشه اون موقع شما باید بعد این نکته هم داشته باشید تو این جور جاها با اون تملیک مشکل حل نمیشه. ما یه راهی درست کرده بودیم طبعا للامام با تملیک که یه کسی مالک نباشه تملیک کنه، یعنی انشاء ایجاد ملکیت کنه ولو خودش اضافه ملکیت رو نداشته باشه. اینجا اون راه بسته است. میدونی چرا؟ چون اینجا ما داریم ملکیت برای مشتری درست میکنیم، یعنی برای مدیون داریم تملیک رو درست میکنیم. اتفاقا این طرف برعکس اون بحثای قبل ماست. تو بحثای قبل ما من خودم مالک نبودم اما میخواستم ایجاد ملکیت کنم، لذا میتونستم با اون توجیه از امام سیر کنم، بگم من ولیم حاکمم، خلاصه ایجاد میفروشم به مال زکری را، مال سهم فی سبیل الله را، وقتی فروختم انشاء ملکیت ایجاد ملکیت میکنم، خودم مالک نبودم اشکار نداره، اما اینجا باز اون را هم بسته است، اون راه هم بسته است، چون اون راه مال این بود که شما ما در طرف بایه مالکیتی نبود اما میخواستید ایجاد ملکیت کنید برای مشتریتون. اما اینجا الان مشکل اینه که نمیتونید برای مدیون ملکیت درست کنید، نمیتونید برای من علیه الحق، خلاصه حق درست کنید، حق علیه خودش. ببین الان مشکل اینه، لذا اون را که بسته است، این را هم که بسته است، بسته شد یعنی با فرمایش محقق اصفهانی، اگر کسی فرمایش محقق اصفهانی را قبول کرد دیگه راش بسته است، تکوینش اینطوره، اعتبارش اینطوره. لذا مجموع فرمایش محقق خویی هم خلاصه اینطور این دوتا ستا مسئله اصلی درش هست که ایشون نمیتونه بر اساس مبنایی که خودش اختیار کرده از فرمایشات محقق اصفهانی اینجا استفاده کنه. آقای مروجم که اشکالات رو قبول کرده که کرنه پذیرفته که در ملک و حق به وزان واحد اشکال وجود داره و در هر دو هم نمیشه، چون نهایتا سقوط نمیتونه مصحح اعتبار باشه، اعتباری هم و سقوط هم مصحح اعتبار نیست، چه بکنی؟ یعنی آقایون کردن اینجا، لذا با این فضایی که آقایون اشکالات رفتن زیر بارش، راهی که براشون باز میمونه اینه که شما اینجا تو این مسئله بیاد انکار کبرا کنی، یعنی بیاد بگید کبرای شیخ درست نیست، حق با صاحب جواهره، که چیه حق با صاحب جواهر؟ حق با صاحب جواهر به این که ما بگیم بین محتاجه انتقال نیست، لازم نیست مالی به کسی منتقل بشه، بلکه با اسقاط هم بی درسته، یعنی رفت زدن زیر همش. بله؟ نه، خب اصل مبنامونو باید موقع تو بی عرفن و لغتن و شرعن که شیخ تو این فضا داشت استدلال میکرد برای ما درست کنیم. اینجا به نظر میرسه یه تلاش هست امام کرده اینجا که اون باید مثل بحث قبلیمون کل بحثای مبنایی شما درست کنی. فرض کردم الان میخوام یه گاه اسفانی پذیرفته دیگه اشکالو نه نه حالا عرض میکنم یه راه راه امامه، یه راه یه راه دیگری است که اگر کسی بخواد تو فضای عبارات شیخ قرار بگیره که ما بیایم با حیث نه تکوین نه استحاله تزایفی تکوینی اون بحثا رو بذارید کنار، تو خود محقق اصفهانی هم آخر بهش نچسبیده اون مطالب، گفته اگر هم تو تکوینش ما قائل به استحاله اجتماع شدیم تو اعتبارش ممکنه بتونیم راه رو باز کنیم، ولی با این با قطع نظر از این اشکالی که کردن و با عنایت به اون مطلبی که محقق آخوند داشت که ما دیشب عرض کردیم که در ملک سلطنت هست یک، در حق سلطنت هست دو، در ملک گاهی وقتا سلطنت فعلی سه، در حق سلطنت فعلی چار، گاهی وقتا سلطنت شعنی پنج. حالا امام رضوان الله تعالی علیه عرض میکنم بعدا میخونه مثلا زیر بار سلطنت شعنیشون نمیره، بعدا اون یه سازمان دیگه ای میخواد درست کنه اونو بعدا بحث میکنیم. اما اگر ما ملکو کردیم اعتبار، حقو کردیم اعتبار، سلطنتو کردیم یه اعتبار که گاهی وقتا شعنیه گاهی وقتا فعلیه گاهی وقتا، عبارت شیخ ممکنه سر اعتبار سلطنت شعنی گیر کنه. ببینیم میتونیم عبارت شیخو با این حل کنیم. دلم نمیاد حالا دیگه میبینم وقت منم کفایت میکنه یعنی وارد این بحث بشم. ولی دیگه ببینید ما دیگه همه اون حرفای بقیه رو دیگه گفتیم الحمدلله. دو تا احتمال گفتم دیگه. آقای محقق اصفهانی گفت یه احتمال اینه که تکوینی باشه، اگه تکوینی باشه اینطوره، یه احتمال اینه که ما اعتباریش کنیم. اگر اعتباریش کردیم اشکال لقویه یا برای هر دو اعتبار مصحح نداره یا برای هر دو مصحح اعتبار داره، یعنی اشکال اینه. نه احتمال اشکال اینه نه اعتباری، اشکال اینه که تفصیل بین ملک و حق در اینکه یکی مصحح اعتبار دارد یکی ندارد غلط است، تکوینا غلطه اعتباران هم غلطه. حرف ایشون اینه میگه اگه منشأ استحاله تکوینه تو هر دوه، اگر منشأ استحاله اعتباره، اعتبار اگر کسی با اثر سقوط اعتبار رو تصویر کرد، حالا عرض من اینه عنایت کنید یه تزایف منشأ استحاله نیست آجا، تزایف منشأ استحاله نیست. نه نه محقق اصفهانی خلاصه حرفش این شد میگه منشأ استحاله یا تزایف به دلیل تقایر وجودیه جنبندش، خود تزایف منشأ نیست به ماهو و تزایف که در هر دو هست یا در هیچ کدوم نیست، یا منشأ استحاله اینه که من تو عالم اعتبارم و میخوام با لغویت اعتبار در یکی و عدم لغویت اعتبار در دومی، ایشون نشون میده میگه اگر اعتبار به جهت سقوطه در هر دو یا درست یا غلط. نه اون حالا اون سلطنت رو عرض میکنم، حالا چون خود ایشون نه ایستاد من حالا بیان برم بحث عالم و معلوم و برهان تزایف ملا صدرا رو بحث کنم، حالا خیلی چه ربطی داره به این بحث الان، خود ایشون هم بهش نه ایستاد سر این حرفای محقق اصفهانی. آی محقق اصفهانی تکوین رو اینطور دیده، اعتبار رو اینطور دیده، تو هر دو فضا هم با دو احتمال اشکال کرده بشه و گفته وزان وزان واحده. خب حالا ما عرض کردم اگر بتونیم تو فضای آقایان که ملکیت داریم، حق داریم، سلطنت داریم، تو هر دو گاهی وقتا شأنیه، گاهی وقتا چیه؟
فعلیه.
ملکیت سبی سلطنت شأنی داره، حقی که به سبی منتقل میشه با ارث سلطنتی سلطنت آقا شأنیه که دیشب هم خوندیم. ملکیت غیر سبی سلطنتش فعلیه. ملکیت حقی که برای غیر سبی داریم سلطنتش فعلیه. ببینیم تو این فضا ما میتونیم با توجه به عبارت شیخ که مثل حاضر حق سلطنتون فعلیه مسئله را با حیث فعلیت حل کنیم و ببینیم حیث لقبیتی که محقق اصفهانی مطرح کرده که نه تو سلطنت شعنی درسته نه تو سلطنت فعلی. ببینیم میشه با او عبارت شیخ در فضای سلطنت بفرمایید تفکیک بین سلطنت فعلی از سلطنت شعنی در محل بحث ما، در محل بحث ما یعنی در بیع، در بیع حق به من علی که نه شیخ میخواد بگه در بیع دین به مدیون سلطنت نمیتونه فعلی باشه چون لغوه، در بیع حق به من علی چون اینجا سلطنت باید فعلی باشه استحاله داریم. ببین میشه اینو درست کنیم ما با شیخ با تمرکز بر حیث سلطنت بفرمایید فعلی و بعد هم از اشکال دیشب آخوند نجات پیدا بکنی و اشکال تکمیلی آقای مروج، که آقای مروج اشکال تکمیلیش این بود که وقتی این حق به ارث میرسه به سبی میاد شعنی میشه، هم از اشکال امشب محقق اصفهانی. اگه تونستیم تو این فضا برای عبارت شیخ راه حل پیدا کنیم که فضاها، اگه نتونستیم که مجبوریم بگیم اشکالات بر شیخ وارده. این بحث رو باید تو این فضا، بعد این فضا که جمع شد و عبارات شیخ مکاسب رو یاد گرفتیم بریم مبنایی با شیخ کار کنیم، اون موقع وارد یه بحث خارجش بشیم در واقع که بگیم آقا خارج این بحث اینه که آیا حق همین است که شیخ میگه، حق رو میشه به سه قسم تقسیم کرد یا بعض قسم اولش به قول آقای خویی حکمه نه حقه، باید بحث کنیم. آیا سلطنت شعنی اصلا معقوله چه در ملک چه در حق؟ آیا حق یه جنس اعتبار واحده یا حق هم اعتبارات مختلفه که محقق اصفهانی قائل شده؟ اینا میشه بحث بعد عبارت، این بحث های قبلیمون که با هم کار کردیم. حالا تا اینجا عبارات شیخ حل شده، فهمیدیم شیخ چی میگه و تقریبا یکی دو تا اشکال اصلی به عبارت شیخ آخوند و محقق اصفهانی وارد کردن، چه محقق خویی من و آقای مروج این اشکالات رو قبول کردن با این فرق که آقای مروج این اشکالات حتی اینجا یادم نره آقای مروج هم متاسفانه تو اون قضیه ذمه مثل آقای خویی تکوینی سیر کرده، این اشکالی که برای تکوین ذمه گفتم به آقای مروج هم وارده، اشکالات رو اینطوری پذیرفتن اما با این نکته ها. این دیگه تقریبا جمع عبارات مکاسب تا تحلیل خودمون و بعد برگردیم و اون بحثای خارج و مبانیش رو انشاءالله یکی یکی بررسی بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما فردا شب خدمت آقایون نیستیم اما فردا صبح و پس فردا صبح به فضل پروردگار در خدمتون هست. آقا خدا من منتظرم آقایی دیگه هم دارم بکنم تلفن، تلفن شما را من به شما نتیجه هم آقا خدا نگهداری.